أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل علی محمد و آله. و عرض به محضرتون که نکته ای که راجع به بحث لغت موران عرض می کردیم به فصول انتهاییش رسیدیم که بحث فنا و مقام بقا بعد الفنا و اینها بود که درسی بود که کلن سلوکی سه بخشیه که یه بخش ریاضت داره و زنگار زدایی و اینها، یک بخش عشق داره که فضای حب و حب شدید و عشق و اینها جز سرفصل های جدی بخش های عرفانی و سلوک، بخشی هم که خب بخش فنا و مقام فنا بقای بعد الفنا فرض شد که یه مقداری در این سرفصل عشق در این لغت موران یه مقداری شاید کمکاری شده، شاید خود شیخ اشراق به اون تناسبی که رسالتون فی حقیقت العشق داره در همین مصنفات شیخ اشراق هست تو نرم افزارها، به استناد همچین چیزی دیگه خیلی به بحث عشق نپرداخته. ما یه مقداری این بحث رو پرداختیم، یه قصه هم به نام قصه سلامان و ابصال از نمط نوح اشارات آوردیم، متن قصه رو خواندیم، یه رمزگشایی تو این قصه سلامان و ابصال وجود داره که بعد این رمزگشایی رو انجام بدیم. حالا کسایی که قصه رو بالاخره یادشون هست، یک بار اون متنی که من فرستادم رو نگاه بکنید، من یه بار میخونم و موقع نکات آبی اون قصه رو میگم. خب اون قصه که عرض شد از احداهما، یعنی تفسیر اولی که بر قصه سلامان و ابصال هست، که حالا من یه دور از اول میخونم و با رمزگشایی هایی که حالا خیلی هم نمیخوام طولش بدم و یه نه خیلی طولانی میشه. و هی التی وقت اولا الا ذکر فیها انه کان فی قدیم در ملک لیونان و روم و مصر. خب یه ملکی بود در یونان و روم و مصر. ببینید این ملک در فلسفه مشائی و اشراقی، که در فلسفه مشائی که در اشارات و تنبیهات هست و در نمط نوع اشارات هست، این حکایتی از عقل فعاله. عقل فعال یعنی آن چیزی که اول ما خلق، نوری اول ما خلق العقل، اینی که در روایت ما داریم که اول ما خلق یا اول ما صدر، اول ما خلق العقل. این عقل همون عقل فعاله که بالاترین مرتبه عقله. که یه لحظه اجازه بدیم، این بالاترین مراتب خلقیه که مراتب مادون رو در حقیقت ایجاد میکنه. مراتب در حقیقت مادون رو ایجاد میکنه. این عقل، این ملک که عقله، در عالم خلق برترینه. به عبارتی یه همچین موجودی در حقیقت دارد که این یه حکیمی داره. حکیم، ببینید این حکیمی که داره به او مشورت میده و نور اون حکیم بر این وارد می شود که حالا در خود لغت موران در اون آینه داری اون کیهان عرض خواهیم کرد، که حالا مختصرش هم همینجا میشه گفت. ببینید ورای این عالم خلق یه عالمی هست به نام عالم امر که بالاتر از این عالم ملکوتشه، یه عالم تشعشعات اسماییه که از اونجا اول حالا بهش میگن سوء روی، تعین ثانی، تعین اول، همون چیزی که سر خلافته در انسان کامله. یعنی انسان کامل تا اونجا عملا باید رفته باشه. اون تشعشعات ذاتی و اسمایی که اونجا هست، از اونجا اون موقع تازه عالم خلق شروع میشه. بعد از اون که میشه علوم و فارغات و عالم مثال و عالم ماده و اینها، که به هر جهت نمیدونم الان شاید متوجه شدید، ولی همه این عقول و مفارقات و فرشتگان و همه اینها مربوط به عالم خلقن. این عالم ملکوت یه عالم امریه که اول همه چی اونجا بسته میشه، بعد وارد عالم خلق میشه با همون بحث اسمایی که در اونجا اتفاق میفته. این دوتا آیه پایانی سوره مبارکه یاسین خیلی بحث مهمیه که قد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. که اینها ملکوت اشیاء هستند که در حقیقت عالم اسماء اشیاء عالم امر هستند در مقابل عالم خلق که علا له الخلق و الامر. حالا بحث مفصلی داره جاش الان خیلی اینجا نیست الان من بخوام اون بحث رو بگم، ولی این حکیمی که داره کنار این ملک هست، یعنی کنار این عقل فعال هست و از اونجا و کان یصادق و حکیم فتح به تدبیره له جمیع العوالم، به تدبیر در حقیقت این حکیمی که جمیع عقالیم فتح می شود، این همون نشان از برتری. نه تا اونجا حرکت انجام می شود به عبارتی، نه بهشت و جهنم یه حالا یه بحثی داره، حالا نمیدونم شما چقدر بحث داره. همین الان در فصل نوحی بحثمون همینه که عجب تا عالم اسما حرکت میشه، تا تجلیات ذاتی هم حرکت میشه، تا در مورد انسانهای منفی عبارتی حلاکتی که انجام میشه تجلیات ذاتی قهری الهیه، نه تجلیات ذاتی مهری الهی نیست. دقیقا به لقاء الله میپیوندن و الیل مصیر میشه، یعنی شدنش به سمت منه. این خیلی حرف الیل مصیر، این سیرورت، سیرورت وجودی پیدا میشه. حالا میخوام خیلی وارد این اصطلاحات محصه فنی اینجوش نشم، این را داری عجب کار سختیه وارد این بحث شدن، مقدمات خودشون هم لازم داره. راستش هر کی میمیره به لقاء الله میپیوندد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، همه به ملاقات حق میروند و به اون عالم میرسند. بله، از محضر مبارکتون. خب پس این میشه اون حکیمی که فتح به تدبیر هیله. خب و کان الملک یرید ابنن یقوم و مقامه من غیر این یباشر امرأتن. این ملک که عقل فعال، یه فرزندی میخواد بین، یه فرزندی میخواد غیر این که مباشرت بکنه با زن. در حقیقت این چرا یه همچین چیزی هست؟ این فرزند یه نفس ناطقه، یه نفس ناطقه انسان انسانی بدون دخالت عوالم بدنی ایجاد میشه. نفس اول ایجاد میشه، بعد مراتب رو طی میکنه، قدم به قدم نفس میاد پایین. یادتون هست بحث نفس اماره رو وقتی که داشتیم میکردیم گفتیم مراتبی رو حرکت میکنه نفس؟ ما نفس اماره و لوام و مطمئن و اینا نداریم. نفس وقتی که مراتب استیداعیه رو اصطلاحا طی میکنه همجوری میاد پایین، میاد پایین، میرسه پایین، میشه نفس اماره. و اینه خود نفس، نفس ناطقه، همون اصل نفس، این بدون دخالت بدن و عوالم بدنی و ماده، بدون دخالت ماده ایجاد میشه اصلا اینها. اینی که میگه من بدون دخالت زنی میخوام یک فرزندی داشته باشم که مرتبه مادونی از این عقل فعالم، که این است که شروع میکنه میره در تمام عوالم، این ذات خودش بدون دخالت دقیقا مسائل بدنیه و فعل و انفعالات مادیه، و البته اون موقع تعلق میگیره به ماده. برای همین است که شما یک مرضعه زنی پیدا میشه. برای این زن در ادبیات ما نماد از بعدهای مختلف، نماد چیزهای مختلفه. تا یکی از نمادسازی هایی که سر بحث زن شده، بحث اون اتصالش به عالم ماده است. یعنی عالم ماده رو یه مقداری فرانتاش رو دقیق تر بررسی میکنه و اینا رو، یعنی مادی تره به عبارتی، مقداری از این بعدش نگاه میشه تو برخی از متون ادبی ما به این عنوان، که ما داری به پایین تر و خود عالم ماده است. حالا باز دوره خانم ها تظاهرات نکنن، در ادبیات ماست در برخی از موارد از این زاویه بهش نگاه میشه. برای همین از این حکیم یه تدبری میکنه و از نطفه خود این ملک یا عقل فعال، یعنی یک مرتبه از این، شروع میکنه یه بچه درست میکنه به عبارتی، که به نام سلامانه، که همون نفس ناطق است. شما اگه آیه یک سوره مبارکه نساء رو هم ببینید، اونجا یه بحث مفصلی وجود داره سر اون آیه، که وقتی که میخواد نفس رو بگه چجوری زاده میشود، اونجا دارد که و خلق منها زوجها من نفس واحدت و خلق منها زوجها، زوج نفس واحده از نفس واحده است. یعنی اینجوری نیست که نفس واحده با زوج خودش که از خودش نیست داره ازدواج میکنه و نکاح میکنه و تولد انجام میگیره، نه، زوج نفس واحده از خود نفس واحده است. و برای همین فرزند متولد اینجوری نیست که ترکیبی از اون نفس ناطقه، اون هویت اصلی و ذاتی نفس ناطقه، در حقیقت عقل فعال و نطفه عقل فعال و عوالم مادی ایجاد شده باشه. نخه، زوج نفس واحده از خود نفس واحده است. حالا یه بحث مفصله، مگر عقل مرتبه نفس نیست؟ نه، اون عقل چه درز نمکنه، مرتبه خود عقل رو عرض میکنه، عقل فعال، اونی که تو فلسفه مشهور به نام عقل فعال ازش یاد میکنه. نمیدونم الان با منید بحث یه خورده شاید سنگین باشه. خب حالا در این حدش بپذیرید که نفس ناطقه یه چیزیه که بدون دخالت با عوالم ماده نفس ناطقه به وجود میاد، اما نفس ناطقه برای کمالات خودش احتیاج داره که بیاد در کجا، یعنی شما نفستون میخواد کامل بشه باید بیاد تو دنیا. خب در دنیا اومدن دو نوع، ما در دنیا اومدن داریم، این یه بحثی که تو اون بحث زنگار دل و در بحث دوتا حبوطی که در مورد آدمه، این بحث بحث مهمیه و اون این است که ببینید ما دو تا حبوط داریم. یک حبوط طبیعی داریم که نفس باید، این نفس باید بیاد قدم به قدم بیاد خودشو بیاره پایین تا برسه به عالم ماده. در عالم ماده است که شکوفا میشه اتفاقا. خب یعنی باید یه مرزعه ای، یه چیزی داشته باشه بیاد اینجا، همه علما و عرفا و انبیا اینا همه اومدن همینجا، از همینجا رشد کردن به عبارتی. خب این یه حبوطه. یک حبوط دیگه ای وجود داره و اون است که در حقیقت زنگار جدیدی ایجاد میکنه. اونی که ما میگیم زنگار ایجاد میکنه در حبوط اول این است که هر مرتبه ای رو که میاد قیودات اون مرتبه رو پیدا میکنه، بالاخره یه قیدی پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که از اون بالا شروع میکنه میاد پایین، نفس ناطقه شروع میکنه میاد به عوالم پایین تر هی خودشو میرسونه، در هر عالمی قید اون مرحله رو پیدا میکنه. مثلا شما نگاه بکنید الان ما به عنوان یک انسانی که ستون کشیده شده تا عوالم بالا هستیم، هر مرتبه قیودات خودمون رو داریم. مثلا فرض کنید اینجا جهت داریم، مکان مندیم. خب میایم در عوالم بالاتر قیودات عوالم بالاتر رو داریم. مثلا فرض کنید مکان مند نیستیم ولی جهت داریم. خب فعلا به این بخشش توجه نکنید، به این روح که آیا روح نفس اینا، نه فعلا به این بخش توجه نکنید، چون منم نمیدونم شما چقدر اطلاعات دارید. یه بار باید بشینم با تو مصاحبه کنم کلا ببینم این موارد رو داریم میگیم معلومه یا نه. حالا شما فکر فعلا بگیرید همون نفس ناطق یعنی روح انسانی، مثلا حالا یه اجمال و تفصیلی توش وجود داره. میایم عوالم بالاتر، قیودات عوالم بالاتر رو ما داریم. یعنی فرض میکنم میایم به عالم مثال، تو اونجا مثلا چیزایی که تو خواب میبینیم ما مکان نداره ولی جهت داره، مثلا بالاخره سر و ته داره این آدمی که ما تو خواب میبینیمش. ببینید این عوالم که میاد پایین، هر عالمی قید اون مرحله رو به خودش میگیره. این تولید یک نوع زنگار طبیعی میکنه، این رو قید پیدا میکنه انسان. منتهای مراتب یه قید دیگری وجود داره خب، و تولید یک زنگار جدیدی میکنه این قید. و اون از که وقتی که انسان میاد در این عالم شروع میکنه دیگه با این عالم و با عالم ماده انغمار در عالم ماده پیدا میکنه، یعنی به تعبیر خودمونیش گناه میکنه، به تعبیر خودمونیش به حقیقت کسافت کاری های عالم ماده تن میده و همه اینها. این یک زنگار جدیدیه خب، که برای همین است ما دو تا حبوط داریم. یک حبوط اول داریم که اصلا باید انجام میشد، که در آیات استخلاف اصلا همینه که ما خلاصه تو رو برای انی جاعلون فی الارض خلیفه، قرار بود اصلا این در زمین بیاد و من حوزه خلافتش، تو حوزه زمین نیست ولی باید در زمین می اومد. این یه نوع زمینی شدن، یه نوع زمینی شدن دیگه وجود داره و اونی که حبوطی وجود داره که این دیگه مال تمایل به زمینه و خلاصه خودشو در مرحله زمین نگه داشتنه به عبارتی. و تمام عوالم بالای خودش رو فراموش کردن. این کلمات قرآنی اینجوری هست که خلاصه خودش رو فراموش کرد و انساهم انفسهم، یا مثلا نسو حظا من ما ذکروا به، یا استاقلتم من الارض. بله همینا یعنی نوعی از تمایل به زمین پیدا کرد و شهوت زمینی پیدا کرد. این همون چیزی است که زنگار دیگری است و حبوط دیگریه این حالت. خب ببینید، پس میاد، برگردیم به داستان، میاد یک بدون مباشرت با زنی این متولد میشه و سماه سلامان و اردعته امرأتون. خب ببینید اینجا گفتیم لازم داره که در عوالم مادی وجود داشته باشه، یه مرضعه خلاصه ابسالی پیدا میکنه. تا اینجاش همون حبوط اولیه که باید انجام بشه. و هو بعد بلوغهی عشقها و لازمها. دقت کنید، همین این نفس ناطقه، همین آقای سلامان، این عاشق این میشه. خب از اون ورم وحیه دعت ها الى نفس ها، این میشه همون مرتبه حبوط دوم، و الى الالتزاز به معاشرت ها، و این میشه همون چیزی که دیگه داره با مرضعه خودش ازدواج میکنه. خب و نهاه ابوه عنها و امره به مفارقت ها فلم یطعه و هربا معن الى ماوراء بحر المغرب. این هی اوامرش میاد با خلاص پیامبران، چه اینا که آقا از این شر این ابصال خودت راحت بکنی. ابصال این دنیای چیزی نبود که تو قرار بود باشه ازدواج بکنی، که دیگه این قرار بود مرضعه تو باشه. همین بعد اینا وقتی که میبینه خلاصه دستورات اینجوری داره میاد و که آقا ولش کن، این خلاصه عقل فعال داره به نفس ناطقه میگه آقا ولش کن این مرتبه رو، ازدواج دیگه نکن دیگه با این. اینا دست هم دیگه رو میگیرن و میرن ماورای بحر المغرب. ماورای بحر المغرب دقیقا معنیش این است که یک جای به شدت دوردست. و یک جای به شدت دوردست میگه ماورای بحر المغرب، که خودشونو از دید و حکومت اون پدر و چی خلاص جدا بکنن و خودشون خلاص برن سی خودشون و فکر بکنن از حکومت الهی جدا شد. خب کان للملک آلتون یتلع بها علی الاقالیم. ملک ابزاری داشت که بر این اقالیم مطلع بشه بر اونا. یه بحث شهود خلاصه هر مرتبه بر مرتبه پایین شاهد است، یه بحثیه که انواع اقسام شهودها یه نکته مهمیه در بحثای که این در فکیف ادا جئنا من کل امت به شهید و جئنا به که علا هاولای شهید ها. هر مرتبه بالایی مرتبه پایین رو شهود میکنه به شهود حضوری، یعنی شهود میکنه که انده خودشو داره شهود میکنه. برای همین از که اصلا نمیشه از اینا یتلو به ها علال اقالیم، نه این که صرف اطلاعش اینجوری باشه یک چاپاری داره چیزی داره. این همون چیزی که در ادبیات ها نام به نام جام جهان نما ازش یاد شده. برای همین است که حضرت حافظ میفرماید جام جهان نماست ضمیر منیر دوست. اون جام جهان نمایی که حافظ داره میگه ضمیر منیر دوسته، که اون همه عالم رو فقط داره و داره نشون میده. حالا سر این که چرا نشون میدم حالا بعدا حالا تو خود لغت موران انشالله عرض میکنه. اما فی آیت تصرف فی اهالی ها، ببینید نه تنها مطلع میشه، میتونه تصرف بکنه تو عوالم. به خاطر همین است که مثل این که شما بر مجموعه خواطر ذهنی خودتون توی تصرف کنید توش. شما اون انسانی که آفریدید همین الان توی چپش کنید تو ذهنتون. این مورد این است که جزء وجود شماست و شأنی از شؤون شماست. فطلبها علیهما و رق لهما. این خلاصه نگاه کرد و دید در حقیقت اینا دارن چه کار میکنن و اینا خلاصه درشون شفقت پیدا کرد و عطا هما عاشا به و حمل هما مدتن. بالاخره در اختیار او یه چیزایی گذاشت که مدتی رها کرد قضیه رو. که حالا چرا رها سازی اینجوری وجود داره؟ باید شخص ببینید گاهی اوقات در یه جهنمی بسوزه تا بفهمه جهنم اونجا. اگه سریع او رو از اون جهنم خارجش بکنن فکر میکنه بهش دستش بوده. و برای همین است که خدا اهمال میکنه نسبت به ماها. دیدید که یه بچه وقتی هی میخواد چای رو بگیره، بالاخره این مادر مهربان هی میکشه میکشه، یه موقع میذاره دست پر و چای بسوزه. وقتی سوخت میفهمه این بابا این میسوزونه. این اهمال اهمالی است که ملک میکنه با انسان، که یه مدتی شرایط رو براش فراهم میکنه. و این که گفته کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربک، یعنی هر دوتاش عطاه، هر دوتاش از سر خیره، هر دوتاش خلاصه عطا ربه. که همینی که اهمال میکنه یه در کمک میکنه که اونها کار بدی انجام بدن اینها، یا کار خوبی انجام ندن، و همه اینها خودش یه حکمت مفصلی تو این کار وجود داره. تا اینجا داستان معلومه. خب ثم انه قد و من تمادی سلامان فی ملاذات المرء. دیگه ملک نسبت این که این سلامانه به ابصال گیر داده دیگه ول نمیکنه، این دیگه در وارد مرحله جدیدی میشه و اون مرحله غضب. مدتی اینها رو با هم دیگه در عالم لهو و لعب، ببینید به لهو و لعب گذاشتن چیز این خودش یه حکمتیه. یعنی فرض بفرمایید که یه زنگ تفریحی برای این بچه فراهم کردن یه حکمتیه، ولی اگر رفته رفته این بچه زنگ تفریح و فکر کلاسه، اینجاست که غضب شروع میشه. و نه این زنگ تفریح برای بشر لازمه. میشینه مثلا حالا غذا میخوره، نکاح میکنه، میگه، میخنده، فوتبال بازی میکنه، فوتبال تماشا میکنه. اینا یه موقع است نه دیگه این زنگ تفریح رو با کلاس قاطی کرده، اینجا دیگه نوبت به غضب الهی میرسه. غضب من تمادی سلامان فیمونه فجعله هما بحیث یشتاق و کلون الى صاحبی ولا یسلو الیه. چه کار میکنه اون موقع؟ رفته رفته این کار میکنه که این اشتیاق رو میذاره باشه ولی نمیتونه بهش برسه. این همین حالتیست که رفته رفته بر یک پیرمرد و کسایی که پا به سن میزنن و از این لهو و لعب در میان ولی تو مود لهو و لعبن، خب میبینه ولی نمیتونه اون کار رو کنه، میبینه ولی اون اصلا دیگه همش خاطرات لهو و لعبه، چون که با اون دست فرمون حرکت کرده اومده، ولی میبینه که رسیده به جایی که به سنینی رسیده که دیگه لهو و لعب اونجوری نداره، میخوادم داشته باشه نمیتونه داشته باشه، یعنی سن اقتضا نمیکنه و پیر شده دیگه داره قواش خورد میشه. و من نعمرهم ننکسه فی الخلق. این خیلی یه بند خدایی بود و من میگفت این آیه میدونی چیه؟ گفتم چه؟ گفت این آیه درستش اینه و من نعمره و ننکسه و ننجسه. حالا یه تفسیر داشت میکرد اینجوری. واقعا خلق انسان میبینید که دیگه میشکنه، دیگه خلق داره رفته رفته خورد میشه، که اینجا دستور به تعقل داره دیگه. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون، تعقل نمی کنن. خب این میشه چی؟ این میشه این که میشه یه همچین تنبیهی بر این دیگه. فتعذب به ذالک، هر دوتاشون معذبن نسبت به این قضیه. یعنی میبینید که هر دوتا سلامان و ابصال میخوان به هم برسن، شوق هم دیالم دارن ولی نمیرسن. و فتن سلامان به رفت رفت سلامان متفتن میشه نسبت به این قضیه که این عشق ابصال و اینا همچین خیلی هم چنگی به دل نمیزنه. و رجع الی ابیه معتذرن، و میفهمم کار پدره، یعنی پدر همچین کاری کرده. و نبهه ابوه علی انه لا یصل الی الملک الذی رشح له مع عشق ابصال الفاجره و الفی با. از اون برم پدر به این میگه تو اگه میخوای رو تخت سلطنت بنشینی که با این ابصال فاجره که نمیتونی، و الفتت و شوقت نسبت به این، تو نمیتونی به مقام بر این تخت نشستن باشی، بجد این با هم جور در نمیاد. فاخذ سلامون و ابصال، این هنوز سلامانه تو عشق چیه؟ تو عشق ابصاله. موقع این کل من هایت است و القیا نفسه ها فی البحر، خودشون رو میندازن که خفه کنن و از بین ببرن خودشونو. سلامان و این ابصال فاجره ای که عروس عروس هزار داماده یا عجوز هزار داماده، همه رو میاره سر میبره دیگه. اون معتذرن مال اینی که هم یه تفتونی پیدا کرده از یه طرف، و هم میخواد بیاد یه غلط کردمی بگه به پدره، بلکه پدره باز دوباره اونو به حالت قبل برگردونه. و موقع میبینید اون اصل داستان، اینا خودشونو در حقیقت در بحر میخوان بندازن. حالا این تیکشو فکر نکردم که این بحره چیه. حالا این تفتونه مال همینه دیگه، که داره میفهمه که این پدر بود که نگذاشت اینا به هم دیگه برسن. داره میاد معتذرن، میاد پیش پدر که به حالت قبلی اونو برگردونه. فخلصه روحانیت الماء به امر الملک، روحانیت آب که حالا میشه فکر کرد که چی میتونسته باشه، به امر بعدن اشرف علی الهلاک. ببینید ابصال غرق میشه ولی سلامان نجات پیدا میکنه. و اونم نکتهش تو این است که بالاخره نفس ناطقه پس از مرگ، این که میزن تو دریا، حکایت از مردنه. او یعنی میخوان خودشون هلاک بکنن و بمیرن، منتها مرتبه بدن از بین میره ولی اون چیزی که میماند خود این نفس ناطقه و این سلامان میماند. اون چیزی که از بین میره بدن، از بین میره ابصال، از بین میره ولی سلامان میماند. اون موقع است که وقتی اینجوری میشه، وقتم سلامان، سلامان هنوز تو عشق چیه؟ عشق ابصال دیگه. ففزع الملک الی الحکیم فی امره. و ملک باز دوباره میره پیش حکیم در امر که چیکار بکنه. فدعا الحکیم قال اتعنی اوصل ابصالا الیک، میگه چی شد؟ میگه من ابصال رو به سمت تو، منو اطاعت بکن، من ابصال رو به سمت تو برمیگردونم. خب این حکایتی میتونه باشه از اتفاقات برزخی دیگه، فیلم بعدش. فاطاعه و کان یریه صورتها فیتسلا به ذالک رجاء وصالها. اون موقع صورت سلامان رو به ابصال نشون میدن، صورت ابصال رو سلامان نشون میدن، این رجاء وصول به این دیگه صورتش رو نشون میده، دیگه خودش نیست. خب خودش نیست. این اتفاقی که در برزخ بر شخص میفته، همین اتفاق میفته که این خورد خورد میتونه وارد عالم برزخ بشه. اول کماکان مثل یک معتادی که ماده اعتیادیه نیست، ولی دیگه این باز معتاده هنوز. خب یعنی اینجوری نیست که یه نفر ترک اعتیاد میکنه یهو. اول گینه معتاد هست ولی چیز نداره، مادهشو نداره. این با همون خیالات اون دقیقاً ماده و خیالات امثال رجاء و طولها اینها بردیه، خمار اینقدر است. الا انصار مستعدن لمشاهدت صورت زهره. این با این حالت داره مستعد میشه رفته رفته، برای اینکه بالاخره کنده شده از امثال، درسته، ولی داره عشق رو تجربه میکنه. اون دقیقت انگار خماری هم داره توش از بین میره. اون موقع این لمشاهدت صورت زهره، زهره چیه؟ زهره این روحانیت، زهره در ادبیات ما خیلی ستاره مربوط به عشق و عاشقیه، زهره یا ناهید، که هرچی مربوط به عشق و عاشقی و خونیاگری و رامشگری و این چیزا مربوط به نهان زهره است. امار در غزلیات حافظ هم داره، یه در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. چون مسیح هم تو عوالمه، دقیقت بالاست و تو آسمان هاست. اینی که سرود زهره به رقص آورد مسیحا را، سرود زهره مسیح رو هم بله دیگه، یه عشق دیگری در وجود او ایجاد میشه، عشق دیگری. تو این غزلیات مولانا هم داریم، یه ای توتی ایسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، این زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. میگه تو ای بلبل این زهره را کالیوه کن، میگه یه جوری نغمه زان نغمه های جان فضا، یه جوری نغمه بزن که زهره دیوانه بشه، یعنی زهره رو دیوانه کن، یعنی زهره رو کالیوه کن، یعنی اونو دیگه ببین یعنی چجوری تو نغمه سر بده که زهره دیگه به رقص بیاد. زهره را دیوانه کن، زهره را کالیوه کن. بله بله، اینجوره. اون ناهید یا عطارد فکر کنم اسمش عطارد دیگه. این خلاصه روحانیت این افلاک، خودش برای خودش یه بحث مفصل داره تو فلسفه ما و در عرفان ما. وقتی که صورت زهره رو نشون میدن که خیلی هم تابناکه و اینها، فعراه الحکیم، این وقتی مستعد میشه باید مستعد بشه برای اتفاقی. فعراه الحکیم ایاها به دعوت هیله ها، این حکیم او رو ارائه میدهد. گفتیم این حکیم همه چیزها به دست او فتح میشه. فشغفها حبا و بقیت معه ابدا، این دیگه پرده دل اینو پاره میکنه این زهره، و با او ابدا باقی میمونه. فتنفر عن خیال افصال، اون موقع وقتی که این استعداد و آمادگی که یه دور با امثال بود و بعدش میبینه دیگه دستش به امثال نمیرسه و خورد خورد میاد این طرف و پیش پدر میاد و پدرم شروع میکنه استعداد جدیدی رو برای او درست میکنه، امثال در او از بین میره و اون موقع جاشو یه عشق جدیدی به نام عشق زهره میگیره. اینم فتنفرن خیال امثال، تازه میفهم بابا امثال کیلو چند، زهره رو بچسب. ولی همین غزل هست، زهره رو بچسب امثال کیلو چند. و استعد للملک به سبب مفارقتها،
اون موقع به واسطه مفارقتش از امثال استعداد پیدا میکنه که ملک بشه، یعنی این نفس ناطقه بر این سریر بشینه، فجلس علی سریر الملک. اون چیزی که به اون نفس ناطقه تولید میشه، این دیگه همه عوالم رو حرکت میکنه و بنا الحکیم الحرمین به اعانت الملک واحدا للملک و واحدا لنفسه و بعد از هاد القسم عجزت مفی. حالا دیگه حکیم دو تا هرم درست میکنه به اعانه ملک، یکیشو میذاره برای ملک، یکیشو میذاره برای خودش و این قصه رو میذاره تو اونجا. این میشه قصه سلامان ابصال و خلاصه. ساعت چنده؟ حالا انشالله ادامه این بحث رو دیگه بریم رو خود متن لغت موران، ادامهش رو انشالله پس از 10 دقیقه استراحت، خدمتون من عرض خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد النور. حالا دوتا هرم درست میکنه، اونا حالا دلش مفرجس مهمی نیست.